بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سلام و درود ما به پیشگاه خاتم پیامبران الهی حضرت محمد مصطفی و سلام ما بر اولیاء و اوصیاء گرامی او. درود ما نثار روح پرفتوح امام راحل و شهیدان گرانقدر ما و سلام به حضور شما خواهران و برادران عزیز که توفیق حضور در جمعتان به لطف دوستانی که این مجلس رو برپا کرده اند نصیب این بنده شده. ایام با عطر یاد حضرت فاطمه زهرا معطر است. بنده هم ادای احترامی به پیشگاه اون بانوی بزرگوار میکنم و امیدوارم حضرت فاطمه زهرا الگوی همه ما به ویژه بانوان ما باشد. عنوان صحبت بنده بیداری دیروز و خواب دیروز و بیداری امروز است. وقتی میگوییم بیداری، ملازمه دارد با خوابی که بوده. اول خوابی بوده که بعد از آن بیداری حاصل شده. برای آن که بیداری را بهتر درک کنیم، خوب است بدانیم خواب دیروز چه بوده است. بنده از تقابل بین خواب دیروز و بیداری امروز در جهان اسلام به حکم تعرف الاشیاء به ازداده ها استفاده می کنم تا بیداری اسلامی بهتر تبیین شود. در قرن 15 میلادی در دنیا میان قوای مسلمین و مسیحیان نوعی توازن و تعادل کلی وجود داشت. یعنی هیچ یک از این دو تمدن بر دیگری از نظر نیروی مادی غلبه آشکار و مطلق نداشت. اما این توازن به هم خورد. از قرنهای 16 به بعد، 17، 18، 19 با تحولاتی که در دنیای غرب پدید آمد، دنیای غرب دست بالا را از نظر قدرت مادی پیدا کرد. اختراع سلاح از راه دور، اختراع تفنگ، توپ و امثال آن عامل مؤثری بود در تغییر این موازنه. توسعه علوم طبیعی و ریاضی، افتادن علوم به مسیر دیگر، راهی که با نیوتن آغاز شد و ریاضیدانان و فیزیکدانان اون رو دنبال کردند، در تسلط دنیای غرب بر طبیعت مؤثر بود. انقلاب صنعتی دنیای غرب رو قادر ساخت تا از انرژی طبیعت برای تولید انبوه استفاده بکنه، برای انباشت ثروت. تسلط بر دریاها و قوت یافتن در دریانوردی و استخدام نیروی نظامی دریایی به دنیای غرب امکان دستاندازی به کشورهای دور و اداره اون کشورها رو داد و پدیده‌ای به نام استعمار از مجموع این عوامل و عوامل دیگر در جهان پدید آمد. توازن به هم خورد و به موازات قوت یافتن تمدن غرب ضعف تمدن اسلامی، تمدن کشورهای اسلامی در برابر غرب اینجا و آنجا آغاز شد و آشکار شد و این پوسیدگی درونی ادامه پیدا کرد تا در قرن بیستم این بنا فرو ریخت. قرن بیستم تا سال 1979 که سال پیروزی انقلاب اسلامی است، قرن ناکامی های مسلمانان در جهان است. قرنی سیاه، قرنی تلخ، قرن شکست های پی در پی، قرن از دست رفتن قدرت سیاسی مسلمان هاست. اون 80 سال اول قرن بیستم. در قرن بیستم اگرچه مخصوصا در نیمه دوم قرن بیستم، از بعد از جنگ دوم جهانی، کشورهای مستعمره استقلال ظاهری پیدا کردند، اما از این تحولات هیچ بهره ای عملا عاید جهان اسلام نشد. یعنی تحولات سیاسی ناشی از پایان جنگ دوم جهانی به احیای قدرت اسلامی در هیچ جای جهان منجر نشد. مهمترین اتفاقی که در قرن بیستم برای جهان اسلام روی داد فروپاشی امپراتوری عثمانی بود. عثمانی قدرتی بود که سراسر خاورمیانه امروز و شمال آفریقا و بخش‌هایی از خلیج فارس و بالکان رو در اختیار داشت و این قدرت در اروپا تا پشت دروازه وین پیش رفته بود. اما در جنگ جهانی اول از پای در آمد و اون اتفاقی افتاد که هنوز که هنوز است دودش به چشم مسلمان ها می رود. بنده برای آن که اهمیت این موضوع بهتر معلوم شود، مناسب دیدم بخشی از بیانات امام راحل رو که در 18 شهریور ماه 1343 در قم ایراد فرموده اند بازگو کنم. می‌فرمایند مسلمین آنها بودند که مجد آنها دنیا را گرفته بود، تمدن آنها فوق تمدن‌ها بود، معنویات آنها بالاترین معنویات بود، رجال آنها برجسته‌ترین رجال بود یا برجسته‌ترین رجال بود، توسعه مملکتشان از همه ممالک بیشتر بود، سیطره حکومتشان بر دنیا غالب شده بود. دیدند که با این سیطره، با این وحدت دول اسلامی نمی شود تحمیل کرد چیزهایی را که آنها می خواهند، نمی شود ذخایر اینها را، طلای سیاه اینها را، طلای زرد اینها را، نمی شود اینها را قبضه کرد. در صدد چاره برآمدند. چاره این بود که بین ممالک اسلامی تفرقه بیاندازند. شاید بسیاری، بعضی از شما یادشان بیاید جنگ بین المللی را، جنگ اول بین المللی را که با مسلمین و با دولت بزرگ عثمانی چه کردند. اینا بیانات امامه. دولت عثمانی یکی از دولی بود که اگر با شوروی طرف می شد گاهی او را زمین می زد. سایر دول حریف میدان او نبودند. دولت عثمانی یک دولت اسلامی بود که سیطرش گرفته بود تقریبا از شرق تا غرب را. آنها دیدند که با این دولت اسلامی به این قویی نمی شود چاره ای کرد، نمی شود ذخایر را برد. بعد از این که در آن جنگ با آن بساط غلبه پیدا کردند، تجزیه کردند دولت عثمانی را به دول بسیار کوچک کوچک. برای هر یک از آنها هم یا امیری قرار دادند، یا سلطانی قرار دادند، یا رئیس جمهوری قرار دادند. آنها در قبضه مستعمره چیها و ملت بیچاره در قبضه آنها. با این وضع یک دولت عثمانی با آن مجد را زمین زدند و دولت‌های اسلامی از خواب بیدار نشدند یا خودشان را به خواب زدند. این دولت اسلامی در تحت ظل خلافت اسلامی، در تحت ظل اتکای به قرآن مجید آن مجد را داشت. بعد از آن که تجزیه شد، در زمان ما اینجا یک عبارتی داره که نمیخوانم، اسلام را در آنجا القا کردند و الان دولت ترکیه دولت مسلم نیست. دولت حسابش از اسلام جداست، مراسم دینی ندارد. دولت احکام دینی دولت ندارد، لکن ملت شریف ترکیه مسلم هستند و اینها هستند که در سالهایی که به مکه می روند طایفه اینها به نسبت بیشتر از دیگران است. دولت یک همچه دولتی است. آن مجد را به اتکای به اسلام به دست آورد و آنها دیدند که اتکای به اسلام نقطه بسیار بزرگی است که با این اتکا نمی شود دولت‌های اسلامی را از بین برد. در ترکیه اسلام را از حساب دولت جدا کردند. توجه دارید که امام در واقع سکولار شدن دولت ترکیه را با این بیان می‌فرمایند. کلمه سکولاریست رو به زبان نمیارن، مفهوم و مدلول اون رو بیان میکنن. بعد باز قدری بعدتر میفرمایند دولت عثمانی به آن عرض و طول را حالا چند تا دولت کردن، همه کوچک کوچک کوچک. ملت‌های بیچاره را، این ملت انبوه چند صد میلیونی را در تحت اسارت یک عده از خدا بیخبر قرار دادن و آنها را استعمار می کنند و این سران ممالک ملت خودشان را بیچاره می کنند. نباید این دول اسلامی از خواب بیدار بشوند. این بیانات امام است در سال 43. اما ناکامی ها محدود به فروپاشی عثمانی نبود، گرچه از همه مهمتر فروپاشی عثمانی بود. این به معنای این نیست که امام همه رفتار سلاطین عثمانی رو منطبق بر اسلام می دانستند. امام یک دیدگاه دیگری داشتند فراتر از این امور. اتفاق دیگری که افتاد که لطمه دیگر قرن بیستم بود، پیروزی انقلاب مارکسیستی و کمونیستی در روسیه بود و پدید آمدن آنچه اتحاد جماهیر شوروی خوانده شد، که سبب شد ده ها میلیون مسلمان در قفقاز و تاجیکستان، ترکمنستان، قزاقستان، قرقیزستان، در آسیای میانه، همه اینها تحت سیطره حکومت ضد دینی و الحادی مارکسیستی قرار گرفتند و رابطه اونها با اسلام و با جهان اسلام برای مدت 70 سال قطع شد. این اتفاق دیگری بود. اتفاق بسیار فاجعه بار دیگر، پدید آمدن یک دولت جعلی به نام اسرائیل در خاورمیانه بود در 1948 بعد از جنگ دوم جهانی، که همچون خنجری بر پیکر جهان اسلام فرو رفت و به تعبیر امام غده سرطانی. و ملاحظه کنید ببینید در این 60 و چند سالی که از پدید آمدن این دولت غاصب مجعول گذشته، چه بر سر مردم فلسطین و اعراب و مسلمان ها آمده و چه مصیبتی دامنگیر جهان اسلام شده. اتفاق دیگری که در شرق جهان اسلام افتاد، تشکیل کشور پاکستان بود. بنیانگذاران پاکستان نیتشان این بود که یک کشور اسلامی ایجاد کنند، مسلمانها رو در یک جا متمرکز کنند و به قدرت برسانند. اما آرزوی اونها برآورده نشد. پاکستان متاسفانه به یک کشور اسلامی نیرومند مبدل نشد. از همون آغاز جدایی هند و پاکستان، مرزهای هند و پاکستان مرز صلح نبود، مرز جنگ بود. این زخم کهنه کشمیر همچنان سبب درگیری بود و دشمنان نمی‌خواستند این مسئله حل شود. هند به سوی شوروی متمایل شد و پاکستان به دامن آمریکا افتاد. بعدها همان پاکستان به نوبه خود تجزیه شد و پاکستان شرقی به نام بنگلادش از پاکستان غربی جدا شد. باز هم تجزیه و تفرقه دیگر. و اگر ما در دهه 60 و 70 میلادی نقشه جهان اسلام رو باز کنیم و از اندونزی در خاور دور تا مراکش در مغرب اقصای جهان اسلام رو در نظر بگیریم، میبینیم عموم این کشورها تحت سلطه غرب هستند و غرب برای این کشورها دو الگوی حکومت و دو مدل به اصطلاح طراحی کرده. اونجاها که تظاهر به دموکراسی می شود مثل پاکستان و ترکیه، شما می بینید که غرب دخالت و سلطه خودش را از طریق ارتش و جنرال های ارتشی اعمال می کند. ما در عمر خودمون شاهد بوده ایم که تقریباً هر 10 سال یک باری که فضای دموکراسی ظاهری در پاکستان آشفته می شد و مصلحت غرب چیز دیگری بود، یک جنرال ارتشی پنجره کودتا رو باز می کرد، یک سوتی می کشید، همه رو به خط می کرد و بعد یه 10 سالی نظم جدید، 2 مرتبه یک جنرال دیگر، یک جنرال دیگر. در ترکیه هم همینطور بود. به محض اینکه احساس میشد که یک کمی ممکن است اوضاع تغییر کند، جنرال های ارتشی، ارتشی که در اختیار آمریکا بود، با اجازه و اشاره آمریکا وارد عمل میشدند. این یک مدل بود. مدل دوم، الگوی دوم که الگوی بسیاری از کشورهای عربی بود، این بود که در اونجاها از دموکراسی و انتخابات خبری نبود. هر جایی یک شیخی، یک امیری، یک رئیس قبیله‌ای، حالا یا به نام شیخ یا یه وقت رئیس جمهور، یا در ایران شاه یا در اردن شاه حاکم می شد و دیگر صحبت از دموکراسی نبود. اون شیخ و اون امیر و اون شاه مستقیم مأمور و مزدور و گماشته بر اون ملت بود، همطور که در بیانات امام هم آمد. در این سرزمین پهناور جهان اسلام، آنچه جهان اسلام برای دنیای غرب معنا داشت این بود که توده های مسلمان، 1 میلیارد مسلمان در دهه 70، بازار مصرف گسترده کالاهای غربی بودند. سرزمین های مسلمان ها هم جایی بود برای پایگاه های نظامی غرب، هم این جغرافیا تأمین کننده مواد خام برای صنایع غربی به ویژه نفت بود. و از نظر فکری و فرهنگی این دنیای پهناور مقهور دنیای غرب و جهانبینی غرب بود. خودباختگی و تسلیم شدن در برابر افکار غربی امری طبیعی بود. روشنفکران در کشورهای اسلامی راه نجات را در اسلام نمی جستند. گروهی به ناسیونالیسم پناه می بردند، گروه دیگری به سوسیالیسم و مارکسیسم پناه می بردند و همه به سکولاریسم معتقد بودند. دانشگاه ها تحت سیطره نظریه های غربی بود، به ویژه در علوم انسانی، و هیچ کشور اسلامی در دانشگاه داعیه‌ای و انگیزه‌ای و اندیشه‌ای برای ایجاد علوم انسانی دیگری غیر از آنچه در تمدن غرب پدید آمده بود و به کشورهای اسلامی سرازیر شده بود نداشت. و از همه جا بدتر خاورمیانه بود با حضور اسرائیل که در اونجا ظلم دائم بود، جنگ دائم بود، تجاوز دائمی بود. قرن بیستم تا قبل از سال 1979 قرن ناکامی های بزرگ، شکست های پی در پی، قرن انحطاط جهان اسلام و اضمحلال قدرت سیاسی مسلمان ها بود. هیچ راه نجاتی وجود نداشت و از هیچ سو نور امیدی نمیتابید. در چنین شرایطی در یک کشور بزرگ در جهان اسلام، در یک کشور به نسبه پر جمعیت، در عین ناباوری دنیای غرب، یعنی در ایران، ایران کهن، ایران با سابقه، انقلابی به نام انقلاب اسلامی رهبری یک روحانی، یک فقیه، یک مرجع تقلید به پیروزی رسید. در سال 1357 و 1979 میلادی این انقلاب بر پایه اندیشه های اسلامی، نهضتی بود ضد استعماری، ضد استبدادی، استقلال طلبانه، اما متکی به خود، هم از حیث فکری و فرهنگی و هم از حیث روش‌های مبارزه. انقلابی که امام اون رو به پیروزی رسوند هیچ وابستگی به شرق و غرب نداشت. شعار نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی استقلال فکری این انقلاب و استقلال سیاسی این انقلاب رو در برابر قدرت‌های حاکم بر اون زمان نشان می‌داد و به همه کشورهای اسلامی اعلام می‌کرد که این انقلاب با همه حرکت‌ها و جنبش‌ها و نهضت‌هایی که تحت عناوین اسم‌های گوناگون غربی در جاهای دیگه در کشورهای اسلامی صورت گرفته به کلی متفاوت است، هم با شرق کمونیستی هم با غرب سرمایه‌داری مخالف است. امام در روش مبارزه از هیچ یک از روش‌های مرسوم و معمول در غرب سرمایه‌داری و شرق کمونیستی تبعیت نکردند، نه از قواعد حزبی غربی تبعیت کردند، نه از مبارزات کارگری و چریکی و دهقانی و طبقاتی و زیرزمینی و مسلحانه کشورهای کمونیستی، و اتکای به خدا و بهره‌مندی از حمایت توده‌های مردم، این روش مبارزه بود با دست خالی. و بعد که انقلاب به پیروزی رسید فرمودن جمهوری اسلامی، نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد. کاری که امام کرد در آن دنیای پر از ناامیدی، در آن قرن آکنده از ناکامی، در آن روزگاری که از هیچ سو هیچ چراغی دل هیچ جوان مسلمانی رو در آفاق اسلامی روشن نمی کرد، این بود که امام حکومت دینی را در جهان احیا کرد، مفهومی که غرب 400 سال بود پرونده اون را مختومه اعلام کرده بود و اون رو به تاریخ اندیشه سپرده بود و تصور نمی کرد که یک بار دیگر دین بر مسند حکومت بنشیند. امام حکومت دینی اعلام کرد و فرهنگ جهاد و شهادت رو احیا کرد. احکام فراموش شده جهاد و شهادت رو احیا کرد. کاری که امام کرد نفی سکولاریسم فراگیری بود که بر اندیشه غرب و شرق و غرب زدگان و شرق زدگان در کشورهای اسلامی سیطره داشت. امام قدرت سیاسی اسلام را احیا کرد. هم نظریه حکومت دینی را تدوین کرد و در اون نظریه رابطه مردم و خدا و جایگاه وحی و احکام الهی و جایگاه مردم و نقش مردم رو تبیین کرد به صورت نظری. و مهمتر از آن این که یک نمونه واقعی در عمل ایجاد کرد، یک حکومت به وجود آورد تا گفته نشود که اینها قابل اجرا نیست، اینها روی کاغذ بحث به درد حجره ها میخوره. امام در میدان عمل اون چرا که در قالب نظریه ولایت فقیه تدوین کرده بود اجرا کرد، اجرای متناسب با زمان با استفاده از همه ظرفیت های اسلام از جمله ظرفیت اجتهاد. این حکومت در 33 سال گذشته ممکن بودن حکومت اسلامی رو به همه مسلمان‌های دنیا نشان داده است. امروز صحبت از امکان حکومت اسلامی دیگه مطرح نیست، یعنی کسی در امکان حکومت اسلامی شک نداره، برای اینکه اقوا دلیل بر امکان چیزی وجود اون چیزه. حکومت اسلامی در ایران با دوام خودش، با پایداری خودش در برابر مشکلات، ممکن بودن حکومت دینی رو روز به روز اثبات میکنه. حالا سوال این نیست که آیا اصلا می شود با دین حکومت کرد یا نه، که این سوال جوابش داده شده. برای سایر مسلمان ها سوال این است که چگونه در کشورهای خودشان این امکان رو به وجود بیارن و این امر ممکن رو از قوه به فعل در بیارن. این ایستادگی جمهوری اسلامی در برابر تحریم ها، تهدیدها، توطئه ها و ایجاد انواع نظام های نرم افزاری و امکانات سخت افزاری، پیشرفت علمی و صنعتی در جمهوری اسلامی، همه اینها پیام است برای همه مسلمان ها. از نوجوان هایی که در مدارس و دانشگاه های اندونزی با ایمان اسلامی رشد می کنند تا جوانهایی که در میدان تحریر قاهره قلبشان به نام اسلام می تپد، همه به همه چشم جمهوری اسلامی دوختن و اون رو یک نمونه ای از ورق خوردن تاریخ می دانند. الگویی شده است جمهوری اسلامی برای سایر مسلمان ها. مخالفت با سلطه غرب به ویژه آمریکا و زندگی و پیشرفت بدون رابطه با آمریکا، این پیام است برای همه مسلمان ها. مخالفت با اسرائیل، مخالفت با کمپ دیوید، مخالفت با سازش، یک پیام است برای همه. آثار این انقلاب چه بوده است؟ پدید آمدن مقاومت اسلامی و حزب الله در لبنان، پدید آمدن انتفاضه و حماس در فلسطین و انواع حرکت‌ها و نهضت‌های اسلامی در جهان اسلام، همه اینها برخواسته از این است که مردم، توده‌های مسلمان به ویژه جوانان، دانشجویان باور کردند که می شود با اعتقاد به اسلام و قرآن جامعه را اداره کرد و حکومت دینی و اسلامی داشت. امروز اسلام به عنوان یک نظام اجتماعی، یک نظام جامعی که سعادت فرد و جامعه توأمان در آن ملحوظ شده، قد علم کرده است. دیگر اسلام صرفاً یک سلسله معنویات فردی و قلبی و متعلق به عالم درون نیست. اسلام هم برای عالم درون هم برای محیط بیرون برنامه دارد و همطور که مقام معظم رهبری فرمودن، نتیجه این تحول این شده است که امروز دنیا سر یک پیچ تاریخی قرار دارد. اگر میخواهید بدانید تحول چقدر بوده و تا کجا بوده، 100 سال پیش خاورمیانه درست کردند. وقتی امپراتوری عثمانی متلاشی شد، امثال چرچیل نشستند و مثل بچه‌هایی که با مقوا بازی میکنند، قیچی دست گرفتن، هر جای دوست داشتن کشور درست کردن. کاردستی میگفتن، عراق کاردستی چرچیله. دیده بودید بچه ها با ارموی و تخت سلایی میبریدن، یه چیزایی برای خودشون درست میکردن. اینا دنیای اسلام رو اینجوری طراحی کردن و تجزیه کردن. خاورمیانه رو اینطوری درست کردن. اصلا اصطلاح خاورمیانه رو باب کردن. ما چون این اصطلاحی نداشتیم. برای اینکه از اطلاق لفظ اسلام خودداری کنن، این عنوان رو جعل کردن. دوباره در قرن 21، در آغاز قرن 21، یک هجوم دیگر آوردن به نام خاورمیانه جدید. تصور میکردن دنیای اسلام همان دنیای 100 سال پیشه. اما آیا توانستن مثل 100 سال پیش به راحتی، به آسانی طراحی کنن، کشورسازی بکنن؟ این خاورمیانه جدیدی که درست شد، نقطه مقابل آن چیزی بود که میخواستن. همه اینها ناشی از این بود که اسلام به یک قدرت سیاسی مبدل شده. مسلمان‌ها به قدرت خود پی بردن. دیگر راه برای غربی‌ها باز نیست. دیگر روشنفکران و جوانان و تحصیل کردگان مسلمان پیش پای حکام و سلطه‌گران غربی فرش قرمز پهن نمی‌کنند. و اینطور نیست که در کشوری مثل ایران هر کس می‌خواهد کاری بکند از غرب اجازه بگیرد. من احساسی رو که در یکی از خطبه های رهبر معظم انقلاب دارم بیان میکنم مختصر برای شما، و اون در حدود 1 هفته قبل از سقوط حکومت حسنی مبارک بود. مبارک هنوز سر کار بود، رهبری به نماز جمعه آمدن، همه شما شاهد بودید. اون خطبه هم فارسیش هم عربیش، به خصوص همزمان در میدان تحریر قاهره پخش می شد. ما هم که اینجا توفیق داشتیم که از نزدیک می شنیدیم. آن روز من مجد و عظمت مسلمان ها و مسلمان های ایران و مردم خودمون رو در قامت رهبری و در سخن رهبری لمس کردم، حس کردم. رهبری به عنوان یک رهبر جهان اسلام که به عنوان یک مسلمان در پیشگاه خدا احساس وظیفه می کند، فراتر از همه عرفهای دیپلماتیک آمدن و ملت مصر رو به قیام، به نهضت، به سرنگونی حکومت حسنی مبارک فرا خوندن. اون روز بود که گفتن این نامبارک، و اون وقتی بود که هنوز مبارک حاکم بود بر مصر. یعنی یک رهبر اسلامی بدون کمترین اعتنایی به آمریکا و اروپا و قدرت‌های غربی جهان اسلام رو مخاطب قرار میده و اونها رو به حرکت دعوت میکنه. این یک نمادی است از اون تحولی که در جهان اسلام نظراً و عملاً رخ داده. شجاعت، صداقت، اسلامی بودن، خدایی بودن، مستقل بودن، اینها اون چیزهایی است که در ایران اتفاق افتاده و از ایران به جاهای دیگر سرایت کرده. با یک پیشنهاد عرض خودم رو خاتمه میدم. ای کاش دوستان جوان ما و مؤسساتی که به این امور اهتمام دارند همت میکردند تا کتابی نوشته شود تحت عنوان جهان اسلام در قرن بیستم و انقلاب اسلامی در دو دهه آخر به عنوان نقطه عطف ناکامی ها تحلیل شود. بنده به کتاب های مختلفی که اوضاع سیاسی دنیا رو در قرن بیستم بیان کرده مراجعه که می کنم، می بینم چیزی که اصلا وجود ندارد قدرت سیاسی مسلمان هاست. و غربی ها مادام که کتاب بنویسن بر همون عادت خودشونه. اونها حالا طول داره تا متوجه بشن چه اتفاقی افتاده، اما خود ما باید کتابی دقیق، جامع، دانشگاهی، متین تألیف کنیم تا جوانهای ما بدانند که امام و مقام معظم رهبری چه خدمتی با اندیشه های خودشون به بیداری اسلامی کردن و شهدای ما جانشون رو برای چه هدف والایی نثار کردن و ما چه وظیفه‌ای داریم. خداوند انشاءالله به همه ما توفیق قدردانی و پاسداری از این نعمت بزرگ و این میراث ارزشمند امام رو عنایت بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.